اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران برای گفتگوهای هسته‌ای آماده شده است. مرزهای کره شمالی و جنوبی به رگبار گلوله بسته شد. اتحادیه اروپا برای پرهیز از بحران با بررسی تغییر در پیمان آن اتحادیه موافقت کرد. ساعت 7 شب به وقت ایران. جمعه شبتون بخیر. سلام بر شما، آزاده اسدی هستم. در هفتمین شب از آبان ماه همراه شما خواهم بود در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا. بعد از برنامه ساعت ششم، این مجله شامگاهی ماست و بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف مجله شامگاهی رادیو فردای امشب رو. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو می‌شنوید با فریدون زرنگار.
سلام بر شما شنوندگان گرامی. به گفته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی برای گفتگوهای هسته‌ای با 6 قدرت جهانی در هر زمانی پس از 20 آبان ماه جاری آماده شده است. خانم اشتون این خبر را روز جمعه امروز در بروکسل مقر اتحادیه اروپا اعلام کرد و تصمیم ایران به از سرگیری این گفتگوها را اقدامی بسیار چشمگیر خواند. منابع نظامی سئول تایید کردند که روز جمعه امروز نیروهای کره شمالی قلمرو کره جنوبی را دوبار به رگبار گلوله بستند. آماج این تیراندازی‌ها پاسگاهی در خطوط مقدم مرزی میان این دو کشور در هواچئون در حدود 90 کیلومتری شمال شرقی سئول، پایتخت کره جنوبی بود. به گفته همین منابع هنوز روشن نیست که این تیراندازی‌ها تصادفی بوده و یا با عمد انجام گرفته است. نیروهای کره جنوبی در واکنش به این تیراندازی خاک کره شمالی را بیدرنگ به رگبار گلوله بستند. سران اتحادیه اروپا در گرد همایی‌شان در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر آن اتحادیه، بر سر برنامه‌ای برای تشدید انضباط در تدوین بودجه دولت‌های عضو موافقت کردند. به گفته دیپلمات‌ها، سران یاد شده همچنین بر سر تشکیل یک صندوق ذخیره دائمی برای مقابله با بحران‌های مشابه بحران بدهکاری‌های یونان موافقت کردند. بحران بدهکاری یونان در اوایل سال جاری میلادی ثبات اتحادیه اروپا را به خطر انداخت. همزمان آلمان و فرانسه خواستار تغییراتی در پیمان اصلی اتحادیه اروپا شدند که از تصویب آن 11 ماه بیشتر نمی‌گذرد. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی از ابهام در آنچه رسماً هدفمندسازی یارانه‌ها خوانده شده است، به ویژه در ارتباط آن با آب خبر می دهند. از جمله خبرگزاری فارس می نویسد اطلاع رسانی انحصاری و قطر چکانی درباره هدفمندسازی یارانه ها همچنان موجب تناقض‌گویی در این باره می شود و در تازه ترین اظهارات محمد رضا عطارزاده معاون وزیر نیرو از افزایش قیمت آب در سال جاری خبر داد، در حالی که فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی تصریح کرده بود که امسال دولت قصد هدفمندی یارانه آب را ندارد. سرتیب پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، تهاجم فرنگی را از هر تهدیدی برای حکومت ایران خطرناکتر توصیف کرده و گفته است تهاجم فرهنگی هویت و معنویت را نشانه گرفته است که برای مقابله با این تهاجم باید آماده بود. ماه آینده در حاشیه اجلاس ایپاک یا سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای خاور دور و اقیانوس آرام در ژاپن، باراک اوباما و دمیتری مدودیف، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، با دیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. بر پایه بیانیه کرملین، این دیدار در روزهای 13 و 14 نوامبر آینده، 22 و 23 آبان ماه جاری در یوکوهاما انجام خواهد گرفت. بیانیه یاد شده اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست نداده است. گفتگوهای سازمان ملل بر سر امضای پیمانی که اکوسیستم یا نظم تعامل موجودات و محیط زیست جهانی را پاسداری کند، امروز جمعه وارد روز نهایی خود شد. این گفتگوها برای تنظیم نقشه راه دستیابی به 20 هدف مشخص در طول 2 دهه آینده برنامه‌ریزی شده است تا از تنوع به شدت رو به کاهش موجودات زنده و نیز ویرانگری‌های انسان در طبیعت جلوگیری کند. در حالی که بیش از 190 دولت شرکت کننده در این گفتگوها با ضرورت رسیدن به بیشترین هدفهای یاد شده موافقت کردند، اختلاف بر سر تسهیم و تقسیم عادلانه و منصفانه منابع ژنتیک که عمدن در کشورهای در حال توسعه جای دارد همچنان باید حل و فصل شود.
متشکرم از فریدون زرنگار. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، اتحادیه اروپا میگوید جمهوری اسلامی به شکل رسمی پیشنهاد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را پذیرفته است.
ایالات متحده فرض کرده باشه که ایران این دفعه واقعا مستعجله و پیشنهادات رو خواهد پذیرفت.
انتقادات مشاوران ارشد و نزدیکان آیت الله خامنه ای از دولت و مجلس شورای اسلامی.
اگر به تجربه زمامداری آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، یکی این بودش که هر کی از مسئولیت حضرات زمانمند شد، به خاطر اینکه نمیخواد هیچ کسی جای پای محکمی جایی پیدا بکنه که تبدیل به خطر بشه.
اعتراض و اعتصاب‌های کارگری در ایران به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حقوق.
رابطه داده صورت معمولیه، شما بگید به من پول نمیدی، من برای پول بخوام بیام کار کنم. اعتصاب یه شرایطیه که به کارگر تحمیل میشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم پیک فرهنگ رو میشنوید، درباره آخرین اخبار مربوط به هنر و فرهنگ در ایران. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، از مجله شامگاهی ما توی این 54 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. همطور که در خبرها شنیدید، امروز جمعه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که جمهوری اسلامی به طور رسمی پیشنهاد او برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را پذیرفته. قرار هست گفتگوهای نماینده ایران با گروه 5 به علاوه 1 در اواسط ماه نوامبر شروع بشه. در همین حال آمریکا و اتحادیه اروپا پیشنهاد جدیدی رو در مورد مبادله سوخت هسته‌ای آماده کردن که گفته میشه شرایط دشوارتری نسبت به سال گذشته برای ایران در نظر گرفته شده. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
کاترین اشتون پس از پایان نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که ایران رسماً آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با غرب اعلام کرده است. آنطور که خانم اشتون گفته است، صبح روز جمعه سفیر ایران نامه سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی را به او تحویل داده است.
This morning I have had a letter delivered through the ambassador from Iran, from Dr. Jalili, to say that he welcomes the fact that I have been in touch.
در این نامه ایران اعلام کرده که از 19 آبان ماه امسال آماده از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه اتمی خیش است. در نامه آقای جلیلی به تاریخ دقیق و مکان مذاکرات اشاره ای نشده است. کاترین اشتون که به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهای هسته‌ای با ایران را دنبال می‌کند، اعلام آمادگی رسمی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را پیشرفتی بسیار مهم ارزیابی کرده و گفته است که در حال حاضر با طرف ایرانی در تماس است تا بر سر زمان و مکان مذاکرات جدید به توافق برسند.
I think this is a very significant move and we're now in touch with Iran this morning to see whether we can agree the time and the place as quickly as
گفتگوهای ایران و شش قدرت جهانی از مهر ماه سال 88 و پس از آنکه ایران در اجرای توافق اولیه خود برای مبادله سوخت هسته‌ای سرباز زد تا کنون متوقف مانده است. با این حال دو طرف از آغاز سال 89 نسبت به از سرگیری این مذاکرات ابراز تمایل کردند و در این میان خانم اشتون در اوایل خرداد ماه امسال و در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در حال آماده شدن برای تصویب تحریم‌های جدیدی علیه ایران بود، اعلام کرد که نشانه‌هایی از تمایل مسئولان ایرانی به از سرگیری گفتگوها مشاهده می‌کند. با این حال اتحادیه اروپا در 18 مهر ماه اعلام کرد که علی‌رغم درخواست رسمی از ایران برای آغاز مذاکرات، هیچ پاسخ رسمی از سوی ایران دریافت نکرده است. ابراز آمادگی رسمی ایران برای شرکت در گفتگوها از 19 آبان ماه امسال در حالی است که روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از تهیه بسته پیشنهادی جدیدی برای مبادله سوخت با ایران خبر داد که انتظار می‌رود مبنایی برای مذاکرات جدید ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشد. در بسته پیشنهادی جدید که آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا آن را تهیه کرده است، ایران می بایست برای دریافت سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران نزدیک به 2000 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده خود را به خارج از کشور ارسال کند. وزارت خارجه آمریکا وجود چنین پیشنهادی را تایید کرده و همچنین تصریح کرده است که در بسته پیشنهادی جدید شرایط دشوارتری نسبت به سال گذشته برای ایران در نظر گرفته شده است. رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید بعید است ایران پیشنهاد غرب را بپذیرد و میافزاید
پایه این پیشنهاد رو فقط میتونیم این فرض کنیم که ایالات متحده فرض کرده باشه که ایران این دفعه واقعا مستعصله و پیشنهادات رو خواهد پذیرفت، ولی از اون طرف کسانی که به فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی آشنا باشن میدونن که اینها در مقابل همچی پیشنهادهای عکس و عملهای منفی نشون میدن. بنابراین به نظر میاد که بازی این باشه که ایران رو از میز مذاکرات دور بکنه تا به این که به میز مذاکره بکشونه، مگر اینکه قصد امریکا این باشه که در واقع این دفعه ببینه آیا ایران جدی است در این مورد یا نه.
در بسته پیشنهادی جدید مقدار اورانیومی که ایران باید برای مبادله با سوخت هسته‌ای به خارج بفرستد بیشتر از میزان مورد توافق در سال گذشته است. گفته میشود با این طرح جدید غرب میخواهد مطمئن شود که ایران به مقدار کافی اورانیوم مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت. بهروز خسروزاده، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه گوتینگن آلمان، معتقد است ایران تنها زمانی نرمش نشان خواهد داد که احساس کند کل نظام در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است.
ایران نرمشی نشون نخواهد داد. به اعتقاد من ایران زمانی به اصطلاح نرمش و عقب نشینی نشان خواهد داد که کل نظام در موقعیت خطرناک قرار بگیره. شما اگه توجه کرده باشید تمام بحث داخل کشور هم همینه، بحثی که دولت انجام میده مسئله به هیچ عنوان مسئله منافع ملی نیست، بلکه مسئله حفظ نظام و مصلحت نظام هست، و تا زمانی که این نظام مورد خدشه و خطر جدی قرار نگرفته این نظام این سیاست هسته‌ای رو به اعتقاد من رها نخواهد کرد. رژیم به هر حال مایل که این پرونده هسته‌ای همیشه باز بمونه، چون این پرونده هستی بقیه پرونده های رژیم رو تحت شعاع قرار میده، مسئله همون پرونده حقوق بشر، و به هر حال غرب بایستی این مورد هم مد نظر داشته باشه که آیا فقط منظور حل مسئله هسته‌ای یا اینکه تمایلی هم به بهبود وضعیت حقوق بشر هم داره.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره بسته جدید پیشنهادی غرب نشان ندادند.
رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده که جمهوری اسلامی به طور رسمی پیشنهادش رو برای اصلگیری مذاکرات هسته‌ای پذیرفته. جمشید زند از رادیو فردا در همین زمینه گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک گزارش دیگه بشنویم از داخل ایران. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای، گفته که کشور رو نمیشه با روزمرگی اداره کرد. وزیر خارجه پیشین ایران این سخنان رو در همایش نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشمانداز عنوان کرده. غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس، هم که از دیگر نزدیکان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، در همین همایش گفته دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ نیستند. مراد ویسی از رادیو فردا در مورد انتقادات مشاوران ارشد و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای از دولت و مجلس ایران گزارش میده.
در ایران دو تن از نزدیکترین افراد با آیت الله خامنه‌ای از نحوه اداره کشور توسط مجلس و دولت انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر ایران، گفته است کشور نیاز به برنامه بلند مدت دارد و نمی شود با روزمرگی کشور را اداره کرد. غلام علی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس ایران، نیز گفته است دولت برنامه چهارم را نادیده گرفته و دو سالی است که نه دولت گزارش اجرای برنامه را می دهد و نه مجلس به طور جدی از دولت گزارش می خواهد. در پی بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس در ماه‌های گذشته، خود آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرفین را دعوت به همکاری با یکدیگر کرده بود.
یک نکته دیگری که همیشه محل کلام بوده است، ما هم عرض کردیم، شما هم میگید، دولت هم میگه، مسئله همکاری مجلس و دولت، این باید تحقق پیدا کنه. اینی که مجلس بگوید که از طرف ما همه کارها انجام گرفته، دولت است که باید بیاد جلو، از اون طرف هم دولت بگه که از طرف ما همه کارهای لازم انجام گرفته، این مجلسه که باید بیاد جلو. این نمیشه.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای، اختلافات مجلس و دولت همچنان ادامه دارد. به همین دلیل غلامعلی حداد عادل پیشنهاد کرده سیستم انتخاباتی کشور طوری باشد که رئیس جمهور و اکثریت مجلس از یک حزب و از یک جریان سیاسی باشند. با این وجود برخی تحلیلگران مانند مهدی فتاح‌پور در آلمان معتقدند برای آیت الله خامنه ای نه مجلس مهم است و نه دولت.
دوره آقای خامنه ای به خصوص در این 8 سال اخیر خود ایشون و ارگان‌هایی مثل شورای نگهبان به طور مستقیم در مسائل معینی که به حیطه مستقیما به حیطه وظایف مجلس یا ریاست جمهور برمیگرده در مقاطع مختلف دخالت کردند و بر مبنای اینکه کدوم اینها با این ارگان‌ها هماهنگ‌تر باشند عملاً بر علیه ارگان دیگر عمل کردند.
اما اگر آنگونه که آقای فتاح‌پور میگوید برای آیت الله خامنه ای نه مجلس مهم است و نه دولت، انتقاد همزمان دو تن از نزدیکان او از دولت و مجلس، آن هم در این مقطع خاص، چه معنایی دارد؟ آیا انتقاد نزدیکترین مشاوران آیت الله خامنه ای از دولت و متهم کردن آن به نداشتن برنامه برای اداره کشور با شروع تدریجی بحث انتخابات ریاست جمهوری 11 در ایران در ارتباط است؟ معصومه طرفه تحلیلگر مسائل ایران در لندن معتقد است محمود احمدی نژاد با بی‌اعتنایی به نظرات آیت الله خامنه ای در حال آماده کردن اسفندیار رحیم مشایی برای ریاست جمهوری آینده است.
مشایی رو به نظر من احمدی نژاد داره حاضر میکنه برای اینکه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید ریاست جمهوری باشه و داره در اطراف او تمام طرفداران خودش رو جمع میکنه. در واقع ما شاهد این هستیم که احمدی نژاد کاملا بی توجه است به صحبت‌های آیت الله خامنه ای، یعنی میگه که حرف شما اصلا مهم نیست. اینها حرکت‌هایی است که ما در گذشته ندیدیم.
اما اگر نظر خانم طرفه درست باشد، آیا محمود احمدی نژاد قادر است در چنین موضوع مهمی نظر خود را بر آیت الله خامنه ای تحمیل کند؟ اکبر گنجی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا.
ببینید، من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره و این نکته که الان محمود احمدی نژاد ایشون رو مطرح میکنه، خب محمود احمدی نژاد 2 سال دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه میره و این آدمها رو که شما اگر به تجربه زمامداری آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، یکی این بودش که به هر کی هر مسئولیت هر جا داد زمانمندش کرد، به خاطر اینکه نمیخواد هیچ کسی جای پای محکمی جایی پیدا بکنه که تبدیل به خطر بشه. شما ببینید یکی از کارهایی که این آقای خامنه‌ای کرده در این 21 سال زمامداریش این بوده که در عرصه سیاسی بسیاری از اون افرادی که در دوره خمینی خیلی قدرتمند بودن، در دوره پیش از انقلاب چهرهای فعال بودن، زندانی سیاسی بودن، برای خودشون کسیدن، همه اینا رو رفته رفته گذاشته کنار، افرادی رو ورده، چهرهای ورده که هیچ سابقه ای ندارن. یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش، آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه‌ای نداره. این هم یه فرد دیگه است مثل نقدی، این هم یه فرد دیگه است مثل سعید مرتضوی، این یه فرد دیگه است مثل سعید امامی. از اینا استفادهش میکنه در اون راههایی که میخواد. هر موقع هم خواست به راحتی میگه خب آقای نقدی فعلا شما یه مدت برید کنار، دوباره میاد یه جا دیگه بشه پست میده. دل
تردیدی نیست که آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در مقابله با مخالفانی که نام جنبش سبز بر خود نهادند همسو و متحد هستند. اما آیا میتوان با همین اطمینان از هم نظر بودن آنها در مورد رئیس جمهور آینده سخن گفت؟ شاید برای پاسخی دقیق به این سوال هنوز باید منتظر تحولات زیادی در جامعه ایران ماند. ولی کمتر تحلیلگری در این موضوع تردید دارد که علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل نزدیکترین دیدگاه‌ها به رهبر ایران را نمایندگی می‌کنند. و اگر آنها امروز از دولت انتقاد می‌کنند، این نمی‌تواند فقط نظرات شخصی آنها باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:19 شب به وقت ایران با یک گزارش دیگه. هفته‌نامه نیوزویک در آخرین شماره خودش به نقل از چند مقام امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی اطلاعات جدیدی درباره دستگیری سال قبل 3 آمریکایی توسط ایران در کوههای کردستان ارائه کرده. این هفته‌نامه آمریکایی در این مقاله چشم‌اندازی از واقعیت‌های موجود در روابط ایران و آمریکا و منازعات درونی بین دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم بیان کرده. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا در گزارش این مقاله را بررسی می‌کند.
نیوزویک در مقالهش به قلم مازیار بهاری از قول دو نفر که یکی به نام مقام اطلاعاتی سابق و دیگری به نام مقام دیپلماتیک سابق نام میبرد می نویسد که جاش فتال و شین باور قربانی سه موضوع شدند. نخست سوء تفاهم فرهنگی خودشان، دوم منازعه درونی میان جناح‌های داخلی در حکومت فعلی ایران و نهایتاً ترکیب ناهمگونی از رقابت ژئوپلیتیک و همکاری ضمنی میان ایران و ایالات متحده آمریکا. این مقامات امنیتی و سیاسی گزارش‌های قبلی درباره روبوده شدن سه آمریکایی در کوههای داخل خاک عراق را تایید می‌کنند. آنها از فردی به نام هیوا تاب نام می‌برند که عامل اصلی دستگیری این سه فرد بوده است. فردی که به گفته این مقامات از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و بعد از جنگ ایران و عراق سردسته یک گروه خلافکار محلی در مرز کردستان شده است. نیوزویک در توضیح عمل گروه‌های خلافکار محلی همکار با سپاه پاسداران در منطقه کردستان از قول فرد اطلاعاتی و امنیتی می‌نویسد که در مواقع حساس گروه‌های خلافکار مانند گروه آقای تاب از نگرانی‌های امنیتی حکومت استفاده می‌کنند. این گروه‌ها در کردستان با وانمود کردن به عضویت در نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند. دو نفری که با نیوزویک گفتگو کرده اند مخالف با سیاست‌های محمود احمدی نژاد و البته به شدت بدگمان به فعالیت‌ها و مقاصد آمریکا در منطقه خاورمیانه معرفی شدند. این دو مقام سابق رابطه بین ایران و آمریکا را در حال حاضر ترکیبی فرار از مخالفت‌های عمومی و همکاری‌های بی صدا و مخفیانه عنوان می‌کنند. به نوشته نیوزویک در حالی که واشنگتن مصمم است نفوذ و قدرت ایران را در منطقه محدود کند، مقامات در ایران و کردستان عراق می‌گویند که فرماندهان نظامی آمریکا در امتداد مرز عراق وانمود می‌کنند که فعالیت‌های سپاه پاسداران در داخل خاک عراق تا زمانی که به نیروهای آمریکا صدمه‌ای نمی‌زند را نمی‌بینند. مقام امنیتی سابق طرف گفتگو با نیوزویک گفته است که برای او هم دانستن علت انتخاب کوههای مرزی ایران و عراق برای کوهنوردی از سوی سه آمریکایی بازداشت شده سخت است. مقام دیپلماتیک سابق به نیوزویک گفته است که در بهترین حالت این سه کوهنورد تصمیم غلطی گرفتند. حتی اگر آنها جاسوس نباشند، باز هم افراد نادانی بودند که خودشان را در چنان موقعیت خطرناکی قرار دادند. هفته قبل در اسناد منتشر شده از سوی سایت ویکیلیکس آمده بود که این سه نفر در خاک عراق دستگیر شدند و بعداً به داخل مرز ایران برده شدند. بنابر همین سند، دیپلمات سابق به نیوزویک گفته است که این به روشنی نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی نمی‌خواست ایران را تحریک کنند. آمریکایی‌ها از ابتدا می‌دانستند که این سه آمریکایی داخل خاک عراق دستگیر شدند. این مقام که ادعا کرده هنوز ارتباطاتش را با منابع داخل حکومت حفظ کرده، به نیوزویک گفته سپاه پاسداران تا هفته‌ها بعد از دستگیری سه آمریکایی نمی‌دانسته با آنها چه کند. مقام امنیتی هم گفته که بر اساس منابعی می‌داند که بر سر آزادی سارا شورد بین محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه دعوای سختی در گرفته بوده. این فرد به نیوزویک گفته است که تنها بعد از یک سری مذاکرات بین قوه قضاییه و دولت اجازه آزادی شورت صادر شد. این مقام ادعا کرده که قوه قضاییه و سپاه پاسداران تنها بعد از اطمینان از اینکه اعتبار این اقدام به نام آقای احمدی نژاد محسوب نمی شود و به نام رهبر ایران ثبت می شود، اجازه آزادی خانم شورت را دادند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب ادامه بدیم و یک گزارش کارگری بشنویم که در واقع خبرها از تهران حاکی است. اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و عدم تولید در این واحد تولیدی همچنان ادامه داره. کارگران این کارخانه از حدود دو هفته پیش دست به اعتراض و اعتصاب زدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میده.
کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران خواستار دریافت حقوق 4 ماه از سال 87 و عیدی و 2 ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار این واحد تولیدی هستند. یکی از کارگران این کارخانه به رادیو فردا گفت که تاکنون وعده های وزارت صنایع برای پرداخت 5 میلیارد تومان وام و قول کارفرما برای پرداخت بخشی از حقوق معوقه و راه اندازی مجدد کارخانه تحقق نیافته است. وی اشاره کرد که کارگران کارخانه لاستیک البرز روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته هایشان اقدام به آتش زدن لاستیک های کهنه در محل این کارخانه کردند. پیشتر کارگران کارخانه لاستیک البرز تهدید به بستن جاده اسلامشهر و نیز تجمع در مقابل وزارت صنایع کرده بودند. مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران در این کارخانه موضوع جدیدی نیست و در سالیان پیش نیز اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. کارگران میگویند از زمانی که کارخانه سوده لاستیک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اقتصادی در این واحد تولیدی به وجود آمده است. در سالیان اخیر کارگران بسیاری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکار شدن با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجهند. این مشکل در سالیان اخیر به ویژه به دلیل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مدیریت موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ایران شده است. از جمله پیامدهای این مشکلات اخراج‌های بی‌رویه و همچنین پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران است. در این ارتباط میتوان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبریز شبستر اشاره کرد که از حدود 3 سال پیش تعطیل شده است، اما کارگران آن بدون تسویه حساب بلا تکلیف باقی ماندند. سخنان یکی از کارگران این کارخانه را میشنویم.
جلوی عید دیماشون درد میشد، بعد عید دیگه درد نکردن. اینطوری هنوز به مشکل برخوردن، ولی استانداری رفتن گفتن قول دادن که تا آخر امسال بیمارتون رد میکنه.
در این میان مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در سالیان اخیر موجب اعتراض و یا اعتصاب کارگران در کارخانه های بحران زده شده است. جوان میر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه:
تقریبا ما یه دوره شاید بیش از 10 سال باشه که شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و در واقع میشه گفت که هر روزه در سطح ایران در نقاط مختلف ایران بودیم.
اما آیا راه دیگری وجود نداشته است که کارگران از طریق آن به بیان مشکلات صنفی خود بپردازند؟ پاسخ آقای مرادی را میشنویم.
راهی دیگه نداره، یعنی تمام راهله دیگه رو تجربه کرده. به عنوان مثال ما بارها شاهد نوشتن تومارهای اعتراضی بودیم نسبت به شرایط کار و شاید محیطای کار و شرایط زندگی، اما واقعیت این بود که ما به هیچ جایی نرسیدیم. یعنی هیچ وقت جواب درخور و قانع کننده‌ای که بتونه بهبودی خیلی کمی هم تو زندگی طبقه کارگر ایران وجود بیاره ما شاهدش نبودیم. تنها راه حلی که برای کارگر میمونه این که بخیر دست از کار بکشه، بگه این یک رابطه داد و ستد معمولیه، شما وقتی که به من پول نمیدی من برای پول میخوام بیام کارو کنم، من میام کارو کنم که زندگی خودم و خانواده‌مو تامین کنم، اگه بچه‌م مریض شد بتونم دکتر ببرم یا اینکه احتیاجی به بستری داشت بتونم تو بیمارستان بستریش کنم. من میخوام بگم که اعتصاب در حقیقت یه شرایطیه که به کارگر تحمیل میشه، کارگر به خودی خود نمیاد اعتصاب کنه یا نمیاد اعتراض کنه.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، نیز در خصوص این اعتراض‌های صنفی که رو به گسترش گذاشته است میگوید:
مثلا عمده کارگری در درجه اول 1 پرداخت نشدن حقوق معوقه کارگران باعث میشه که خب آنها امکان زندگی کردن رو از دست بدن. حداقل دستمزد ایران بسیار پایینه، چیزی نزدیک 300,000 تومانه. در قراردادهای سپید امسا حتی این مقدار هم رعایت نمیشه و بسیار کمتر از این دریافت میکنن. حالا با چنین حقوق ناچیزی شما در نظر بگیرید حقوقها 2 ماه 3 ماه گاهی حتی 6 ماه و بیشتر پرداخت نمیشه، چنین یک خانواده کارگری از کجا باید بیاره و زندگیشو ادامه بده؟ در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران راهی جز اعتراض اون هم به نوع دست جمعیش پیدا نمی کنند.
اعتراض هایی که این روزنامه‌نگار به آنها اشاره می کنند بر اساس گزارش رسانه ها در هفته های اخیر در شهرهای تهران، کرمان، کرمانشاه، آبادان، عراق و رشت به وقوع پیوستند و به گفته برخی از فعالان کارگری باید در انتظار گسترش این اعتراضهای صنفی بود.
گسترش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری در ایران، از جمله اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خودشون، بهروز کارونی در این زمینه گزارش می‌داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:30 شب به وقت ایران وارد نیمه دوم خودش میشه که همیشه این موقع در جمعه شبها برنامه پیک فرهنگ رو میشنوید. امشب هم همین اتفاق میفته و تا دقایق دیگه میریم سراغ پیک فرهنگ. باز هم در مورد مسائل روز فرهنگی و هنری خواهید شنید. قبل از پیک فرهنگ با فرین عاصمی باشیم که تازه نفس هست و آماده است برای خوندن خبرهای این ساعت رادیو فردا. سلام فرین.
سلام آزاده، ممنون. به گفته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی برای گفتگوهای هسته‌ایش با شش قدرت جهانی در هر زمانی پس از 20 آبان ماه جاری آماده شده است. خانم اشتون این خبر را روز جمعه امروز در بروکسل مقر اتحادیه اروپا اعلام کرد و تصمیم ایران به سرگیری این گفتگوها را اقدامی بسیار چشمگیر خواند. جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را یک سر صلح‌آمیز می‌داند، اما در پی افشای نزدیک به 2 دهه فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای در ایران و بر گذاشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن، آمریکا و متحدانش به این برنامه زنین شدند و از تهران خواستند تا برای جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه یاد شده، فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را به حال تعلیق درآورند. منابع نظامی سئول تایید کردند که روز جمعه امروز نیروهای کره شمالی قلمرو کره جنوبی را 2 بار به رگبار گلوله بستند. هدف این تیراندازی‌ها پاسگاهی در خطوط مقدم مرزی میان این دو کشور در هواچئون در 90 کیلومتری شمال شرقی سئول، پایتخت کره جنوبی بود. به گفته همین منابع هنوز روشن نیست که این تیراندازی‌ها تصادفی بوده یا با عمد انجام گرفته است. نیروهای کره جنوبی در واکنش به این تیراندازی خاک کره شمالی را بی‌درنگ به رگبار گلوله بستند. سران اتحادیه اروپا در گرد همایشان در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر آن بر سر برنامه‌ای برای تشدید انضباط در تدوین بودجه دولت‌های عضو موافقت کردند. به گفته دیپلمات‌ها، سران یاد شده همچنین بر سر تشکیل یک صندوق ذخیره دائمی برای مقابله با بحران‌های مشابه بحران بدهکاری‌های یونان موافقت کردند. بحران بدهکاری یونان در اوایل سال جاری میلادی ثبات اتحادیه اروپا را به خطر انداخت. همزمان آلمان و فرانسه خواستار تغییراتی در پیمان اصلی اتحادیه اروپا شدند که از تصویب آن 11 ماه بیشتر نمی‌گذرد. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی از ابهام در آنچه رسماً هدفمندسازی یارانه‌ها خوانده شده است، به خصوص در ارتباط با آب خبر می‌دهند. از جمله خبرگزاری فارس می‌نویسد اطلاع رسانی انحصاری و قطره‌چکانی درباره هدفمندسازی یارانه‌ها همچنان موجب تناقض‌گویی در این باره می‌شود و در تازه‌ترین اظهارات محمد رضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو، از افزایش قیمت آب در سال جاری خبر داده، در حالی که فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی، تصریح کرده بود که امسال دولت قصد هدفمندی یارانه آب را ندارد. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، تهاجم فرهنگی را از هر تهدیدی برای حکومت ایران خطرناکتر توصیف کرده و گفته است تهاجم فرهنگی هویت و معنویت را نشانه گرفته است که برای مقابله با این تهاجم باید آماده بود. به گزارش ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم همزمان بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسائل انتظامی در ایران صریحا تاکید کرده و گفته است سپاه پاسداران در عرصه امنیتی وظایفی دارد که عمده این وظایف کمک به نیروی انتظامی است، به طوری که در جاهایی که پلیس دچار نقص است و در برخی از مناطق جغرافیایی و یا در یک مقطع زمانی مانند تامین امنیت ایام نوروز، راهپیمایی‌ها و مناسبت‌هایی که نیروی وسیع را می‌طلبد، سپاه و بسیج به کمک پلیس می‌آیند. و ماه آینده در حاشیه اجلاس اپک یا سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای خاور دور و اقیانوس آرام در ژاپن، باراک اوباما و دیمیتری مدودف، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. آزاده،
متشکرم از فرین عاصمی. باز هم با فرین هستی در بخش‌های خبری آینده. اما بریم سراغ پیک فرهنگ، برنامه ثابت جمعه شب‌های رادیو فردا که از جمله در اون میشنوید در مورد نسخه‌های خطی شاهنامه در موزه‌ای در آمریکا.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه دیگر این هفته با چشمی خیره به نسخه های خطی شاهنامه در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی و با کنفرانسی 3 روزه درباره مبانی فرهنگی دموکراسی و حقوق بشر در ایران در نزدیکی پایتخت آمریکا. همچنین با بررسی احتمال افزایش راه یافتن سینماگران ایرانی به هالیوود، در گفتگو با راب لانگ، یکی از نویسندگان سریال موفق کمدی تلویزیونی چیرز در دهه 80. نوزده برگ نفیس از شاهنامه، دو نسخه کامل از چاپ کهن سروده حکیم طوس، یکی مربوط به 7 قرن و دیگری به 5 قرن پیش از این، به علاوه نمادهای فلزی چهره ها و قهرمانان شاهنامه، همه در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، از اول آبان ماه تا نوروز. درباره ویژگی این نمایشگاه، مخاطبان آن و حد و حدود علاقمندی آمریکاییان به شاهنامه، نظر مدیر مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن و استاد ادبیات فارسی این دانشگاه را جویا شده ایم. آقای احمد کریمی حکاک، نمایشگاهی که در مورد نسخه های خطی شاهنامه فردوسی در موزه اسمیتسونیان واشنگتن دی سی در حال برگزاریه، چه خصوصیاتی داره؟
والا ویژگی که دارید است که چندین و چند صفحه اصلی شاهنامه هاتون که شاهنامه شاه طهماسبی بوده است در اصل، و بعد هاتون یکی از کلکسیونرهای هنری آمریکایی خرید و بعد اوراق شده و هر ورقش دست کسی افتاد و الان 350 و چند ورقش در ایرانه که دولت جمهوری اسلامی ایران تاخت زد با برهنه‌های فرح پهلوی. برای اولین بار بینندگان فرصت این رو پیدا می‌کنند که از نزدیک به اصل این آثار هنری بسیار زیبا و مهم نگاه بکنند. هیچ چیز جدیدی نداره، عکس‌های اینها همه جا بوده و چاپ شده، چاپ‌های عدیده، ولی این که آدم در حضور خود اون ورقی که 500 سال پیش، 450 سال پیش کشیده شده و نقاشی شده قرار بگیره، البته حالا هوایی ایجاد خواهد کرد که برای کسانی که موزه ها رو دنبال می‌کنند و میرند و این آثار رو دوست دارند ببینند، اون برای خودش ارزش دیگری داره. بنابراین من فکر می‌کنم نوعی حضور رو تجربه خواهند کرد بینندگان که در برابر این اسناد و مدارک عزیز و گرانقدر قدیمی دادم دست میده.
مظنه ای هست که چه کسانی از این آثاری که در موزه هست از شاهنامه فردوسی استقبال میکنن و بیشتر به دلشون میشینه؟
خب بیتردید گروه‌های بسیار متفاوتی هستند، ایرانی آمریکایی‌ها کلاً آدم‌های با فرهنگ و تحصیل کرده‌ای هستند، بیتردید استقبال خواهند کرد. در میان آمریکاییان بسیار هستند که شاهنامه فردوسی رو به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی جهان به رسمیت می‌شناسند و در نتیجه به دیدار این خواهند رفت. من حدس می‌زنم این نمایشگاه بسیار موفق خواهد بود و حتی ممکن است از شهرهای دیگر آمریکا کسانی به قصد دیدن این شاهنامه سفر بکنند، رنج سفر رو به خودشون هموار بکنند و بیان این شاهنامه رو از این اوراق رو از نزدیک ببینند.
شاهنامه فردوسی در چه حد شناخته شده است در آمریکا، در میان آمریکاییان؟
بسیار خوبه. در سالهای اخیر به یمن همت همکار عزیز من آقای دیک دیویس شاهنامه ترجمه شده، یک ترجمه بسیار خوبه، نثر و بخش‌هایی از اون به شعر انگلیسی، و دو اپیزودش رو که آقای دکتر کلینتون دوست روانشاد من ترجمه کردن، استاد دانشگاه پرینستون بودن ایشون، و کلن در حقیقت میشه گفت شاهنامه رو دانشجویان آمریکایی که با ادبیات جهان آشنا هستند میشناسند شاید بیش از هر اثر دیگری در ادبیات فارسی.
احمد کریمی حکاک در پیک فرهنگ این هفته همچنان در کنارمان خواهد بود، زیرا مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند که او مدیریتش را عهده دارد، از جمعه تا یک شنبه 7 تا 9 آبان میزبان کنفرانسی 3 روزه درباره فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران که به بستر فرهنگی لازم برای گسترش این ارزش‌ها، هنجارها و نهادها در ایران می‌پردازد. زیرا به باور برگزار کنندگانش احمد کریمی حکاک و منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایران حکومت‌ها آمدند و رفتند، اما آنچه بر جای مانده عادت‌ها و رفتارهاست. یا به باور محمد علی جمالزاده نویسنده فقید معاصر، خلقیات ما ایرانیان از بد و خوب. کنفرانس یاد شده همچنین به بستر فرهنگی لازم برای بست تکثر فرهنگی میپردازد، از نهاد خانواده و دین گرفته تا عرصه گفتمان و رسانه و از تلاش‌های زنان تا کوشش‌های ادیبان و هنرمندان، همه زمینه‌های متفاوت این بررسی در پانل‌های مختلف کنفرانس هستند. نام سخنرانان فهرستی است بلند، از جمله شامل شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، سخنران اصلی درباره ضرورت و معنای همبستگی، جان لیمبرت، دیپلمات و یکی از 52 گروگان سابق آمریکایی، و چهره‌هایی مانند مهرنگیز کار، مهناز افخمی، حاله اسفندیاری، ناهید مظفری، یرواند ابراهامیان، علی بنو عزیزی، ایرج گرگین، داریوش همایون، آرش نراقی، پرستو فروهر، رکسانا صابری، آرش صبحانی، شهریار مندنی پور، فاطمه حقیقت جو، اکبر موسوی خوینی، آسیه امینی، فرشته قاضی، امید معماریان و صاحب نظران و صاحب نامانی دیگر. در مراسم معارفه از دو تن از جوانترین سخنرانان این کنفرانس نظرشان را درباره وزن فرهنگ در این کنفرانس پرسیدم. از آرش صبحانی، چهره آشنای موسیقی پاپ زیرزمینی ایران در گروه موسیقی کیوسک.
خود تعریف فرهنگ معنیش در واقع به نظر من کیفیت زندگی روز به روز آدم هاست، یعنی از هر کاری که میکنیم در واقع میشه یه جوری فرهنگ دونستش. اگه ما به عنوان یک جمع که دور هم جمع شدیم از حالا هزاران سال پیش به خاطر منافع مشترک که حالا این همه اومدیم جلو، این همه مسائل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و نوآوری و هر چی که بوده و فکری، نتونیم این جمع بودن خودمونو به یک چیزی تبدیل کنیم که برای هممون بهتر باشه، یه مشکلی داریم. و دموکراسی چیزیست که به نظر من این رو فعلا حداقل تنها چیزی که ما میدونیم که اینو راحت تر میکنه که جمعی که با هم دیگه هستن برای تک ترک افرادی که اون جمع رو تشکیل میدن شرایطی رو مهیا کنه که زندگی بهتری داشته باشن، یعنی در واقع فرهنگ بهتری داشته باشن. اینه که به نظر من یه ارتباطی داره که تو هم دیگه در واقع بافته شده. این نظر من.
بعد تو کارهای خودتون، تو موسیقی خودتون، ترانه هاش و همینطور در ملودیا چه تمهیداتی به کار میبرین؟
ببینیم، ما متاسفانه از لحاظ فرهنگی و شرط تاریخی الان توی مقطعی هستیم توی تاریخ کشورمون که تولید کردن موسیقی، تولید کردن هر اثر هنری دیگه ای خود به خود به نظرم یک کمکه و یک حرکت رو به جلوه. و اتفاقا شاید نکته قضیه هم اینه که وقتی داریم اون اثر رو تولید میکنیم، لزومن حالا حداقل تو کار ما اینطوریه که ما لزومن دنبال این که پیامی بدیم یا مثلا فرض کنیم که مستقیما اون ابزار مستقیمی بکنیم برای این داستان نیست. خب این اتفاق باید ناخودآگاه بیفته، یعنی قشنگی یک موضوع هنری همینه که به صورت ناخودآگاه یه حس زمان رو بیان کنه. من فکر کنم که سعی میکنیم ما اینا رو قاطی نکنیم. این حداقل دیدگاهی بود که ما داشتیم توی گروه.
سخنران دیگر کنفرانس فیروزه محمودی، فعال مدنی در گروه اتحاد برای ایران، شبکه عمدتاً مجازی که پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته تشکیل شد، هم از ارتباط فرهنگ و حقوق بشر در روزمره ترین رفتارهای اجتماعی به پیک فرهنگ میگوید.
فرهنگ پایه این مسائل هستش. واسه من سیاست حقوقی از هم کاملا جدان و کسی که مسائل حقوق بشر رو میگه داره دراز مدت روی مسئله فکر میکنه و هر کسی بیاد بره فرق نداره، حقوق بشر همیشه باید باشه. این مسئله فرهنگیه که فرهنگ حقوق بشرمون باید روش کار کرد. یه مسئله هست که توی جامعه مدنی احتیاج هست و یه جامعه مدنی قوی احتیاج هست، هر دو چیز، هم بوتاش و خود جامعه، که مسائل حقوق بشر و دموکراسی بتونه جلو بره. اگه ما این فرهنگ رو نداشته باشیم، فرهنگ جامعه مدنی که واسمون مهم باشه و بدون تو این جامعه چجوری با هم کنار بیایم و با هم همکاری بکنیم، حقوق بشر رو در دراز مدت به دموکراسی رو نمیتونیم هم بیاریم هم نگه داریم. هر دوشون مهمه. مثلا همکاری با هم کردن، روی هدف کار کردن، صدای همدیگر رو واقعا گوش کردن. وقتی که قسمت حقوق بشر سازمان ملل شروع شد، خانم الانور روزاولت گفتن که حقوق بشر در خونه شروع میشه و این واقعا صحت داره. بدون این مسئله و این فرهنگ توی خونه آدم شروع بشه که آدم با هم دیگه احترام داشته باشه و با هم جلو بره و حقوق بشر یعنی همین، این در واسه هم باز کردن، احترام داشته باشن واسه ایده همه، حتی اگه آدم با اون ایده موافق نباشه احترام باش داشته باشه و اونو نگه داره، پله به پله آدم نمیتونه جلو بده که با اون تیکه ها و اونها یه خونه بزرگ دموکراسی حقوق بشر رو درست کنه و نگه داره.
و دوباره به سراغ احمد کریمی حکاک، رئیس مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه مریلند، میزبان کنفرانس میرویم.
آقای احمد کریمی حکاک، چی شد تصمیم گرفتید که کنفرانسی به این نام برگزار کنید؟ کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران در اون نهاد روشن در دانشگاه مریلند نزدیک واشنگتن.
ما 2-3 سالی هست که به فکر این برگزاری چنین کنفرانسی بودیم. شکل نهاییش را البته رویدادهای 1.5 سال گذشته ایران تعیین کرد و اون اینکه ما فکر میکردیم، وقتی میگم ما منظورم خود من هست و دوستانی که در این قضایا فکر میکنن مثل آقای دکتر ایروان آبراهامیان، آقای دکتر منصور فرهنگ، خانم مهناز افخمی، خانم مهرنگیز کار و دیگر دوستان که در حال حاضر گفت و شنود گفتمان به اصطلاح درباره حقوق بشر در ایران به نظر میرسه که حول محور یک دولت بد در برابر یک مردم خوب قرار داره. ما فکر میکردیم که قضیه از این پیچیده تره، یعنی باید طوری فکر کنیم که مثلا همین شکنجهگرها، همین تجاوزگران هم بخشی از مردم ایران هستند متاسفانه که به چنین رفتارهایی روی میارن. این است که این کلمه فرهنگ در فرهنگ حقوق بشر و دیگر عناصری که عنوان این کنفرانس تشکیل میده خیلی برای ما مهمه، یعنی ما میخواییم از گفت و شنود، از نوع سخن گفتن درباره حقوق بشر در ایران که میگه مردم همه خوبن و دولت بد است، اگر دولت عوض بشه همه چیز درست خواهد شد، فراتر بریم و ببینیم در بطن فرهنگ چه موانعی هست در راه پیشبرد حقوق بشر. من گاهی برای دوستان میگم همون آدمی که صبح تا شب ممکنه در خیابان بگه مرگ بر دیکتاتور، وقتی که میرسه خونه در رو میبنده خودش میشه دیکتاتور کوچکی در فضای خانواده. بنابراین کوشش ما این است که نهادهایی رو که با یک انقلاب دیگر دگرگون نخواهند شد بیشتر بکاویم. خانواده، فضاهای تحصیل و تدریس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و روابط بین اشخاص، بین افراد، روابط بین پدر و فرزند، روابط بین زن و شوهر، روابط بین خانواده‌ها، اینها رو بکاویم ببینیم موانع کجاست که چنین پدیده‌هایی پیش میاد و چنین اجحافاتی به راحتی عملی میشه. این قصد کنفرانس ماست و امیدواریم در طول 3 روز آینده تا حدی اقلا به این مقصود برسیم.
گفتید که در فرهنگ ایران منابعی هست که میشه
موانعی، گفتم من موانع یعنی مانعهایی هست.
خیلی خوب، حالا در فرهنگ ایران چه منابعی هست که با اتکا به اون میشه جامعه رو پیش برد به سوی گسترش این آزادی‌های مدنی؟ یعنی منابع فرهنگی که هست میشه بهش تکیه کرد کدوم‌ها هستن؟
همونطور که موانع یعنی مانعهایی هست، منابع یعنی ابزاری هم هست در خود این فرهنگ که جاسازی شده که ما رو به تلطیف رفتارمون، ما رو به رواداری و مدارا فرا میخوانه و اینها، و این رو در مثلا گوشه هایی از شعر عارفانه کلاسیک فارسی میشدید، در بخش های بزرگی از ادبیات جدید ایران میشدید. مثلا اگر فرض کنید ما حقوق حیوانات رو هم بخشی از کلن شناخت مسئله حقوق، حتی وقتی که در مورد یک حیوان اعمال میشه بگیریم، اون وقت داستانهایی مثل سگ ولگرد هدایت و دیگران برای ما مفید میشن. در خود بطن فرهنگ ما در حافظ داریم که من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، یا در ضرب المثل ها عیسی به دین خود، موسی به دین خود، و همه اینها رو میشه بسیج کرد و تشخیص کرد و از اندرونه این فرهنگ نوعی سخن گفتن روادارانه رو بیرون کشید و برکشید. در آغاز قرن 20 این کار رو کردن بسیاری از مثلا متون کتاب‌های درسی ما. من خاطرم هست حتی تا همین 50 و 60 سال پیش چنین بود. مثلا فرض کنید داستان بسیار زیبای موسی و شبان در مثنوی مورد خیلی خوبی است که میگه هر کسی خدای خودش رو داره و با خدای خودش به گونه ای سخن میگه، یا مثلا حکایت سعدی در مورد اینکه ابلیس رو کسی در خواب میبینه که چهره بسیار زیبا و نورانی داره و میره میپرسه تو چرا این گونه زیبا هستی، ما فکر میکنیم تو زشت باید باشی و در گرمابه ها و گلستان ها و کاخ ها چهره تو زشت مینگاریم. ابلیس هم بعد میگه اون گناه من نیست، اون چهره پردازی شماست. در روز آغاز بنی بشر، یعنی کل آدم رو، ابوالبشر رو از بهشت بیرون راندم، در نتیجه چهره من در ذهن آدمیان زشت رقم میخوره. این گونه سخن گفتنها، این گونه اشعار، این گونه داستانها میشود توشه های فرهنگی باشه که برای راه آینده ما به سوی یک فرهنگ حقوق بشر و فرهنگ دموکراسی و فرهنگ آزادی های مدنی که در ذهن و ضمیر هر کسی جای خودش رو باز کنه میشه بسیج بشه و به کار گرفته بشه.
در شرایط فعلی منابعی که میشه بهش تکیه کرد بیشتره یا موانعی که بهش اشاره کردین ولی بازش نکردین؟
میدونین من ترازو ندارم که اینا رو بسنجم و درستم نیست اینجور کار. مهم این است که این فرهنگ همه این جنبه ها رو داره، ولی آیا فرهنگ مداران چگونه انتخابی بکنن، چه گزینه هایی رو برگزینن، اون امر دیگری است. در همه فرهنگ ها نکات خوب هست، نکات بد هست، نکات منفی هست، نکات مثبت هست، ولی فرهنگ سازانن و متفکران یک جامعه و رهبران اجتماعی که کوشش میکنن مردمان خود رو به سوی گستردگی های بیشتر سوق بدن و رهبری بکنن.
بازتاب کنفرانس سه روزه فرهنگ آزادی های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران را در رادیو فردا از جمله در برنامه های بعدی پیک فرهنگ، دیدگاه ها و صدای دیگر خواهیم شنید.
پیک فرهنگ.
همچنان در آمریکا میمانیم، اما از پایتخت سیاسی این کشور به غرب و مرکز فیلمسازی آن میرویم، به هالیوود، جایی که با گسترش تکنولوژی کوچک صنعت فیلمسازی در آن متحول شده و با افسوده شدن بر امکان ساخت فیلم‌های کمخرج و کم مخاطب بر فیلم‌های پرگیشه و پربیننده، امکانات دیگری هم در آن پدید آمده، از جمله آنطور که راب لانگ از سناریو نویسان سریال پربیننده کمدی تلویزیونی چیرز در دهه 80 به پیک فرهنگ میگوید احتمال ورود بیشتر خاورمیانه تباران و ایرانیان به هالیوود. از راب لانگ میپرسم تغییرات جدید در هالیوود که میتواند به کار آنانی بیاید که فکرهای تازه‌ای در سر دارند چیست؟
Well, I mean, the ideas might be the same, but the distribution is different. So, the Hollywood model has been in the past that you know, we put on a show or we put on a movie and you sit very quietly in your chair and you watch it.
میگوید فکرها ممکن است همان فکرهای قبلی باشند، ولی توزیع آثار متحول شده. الگویی که قبلا در هالیوود استفاده میشد این بود که برنامه یا فیلمی تولید میشد و تماشاگران خیلی ساکت بر صندلی مینشستند و به آن نگاه میکردند. زمان تماشا کردن هم معلوم بود. مثلا فیلم ساعت 7 شب شروع میشد و برنامه تلویزیونی ساعت 8 شب آغاز میشد و تماشاگران باید سر ساعت حاضر میبودند تا آن را نگاه کنند. اما اکنون تکنولوژی بگونه این متحول شده که حالا تماشاگر است که مهار برنامه و فیلم را در دست دارد. تماشاگر این اختیار را پیدا کرده که فیلم یا برنامه را دیرتر یا هر وقت که خواست ببیند، یا آن را از راه ایمیل دریافت کند، یا در یوتیوب ببیند، یا پخش زنده را از نتفلیکس ببیند. تماشاگر میتواند بگوید نمیخواهم شب در سالن سینما به تماشای فیلم بنشینم، ترجیح میدهم آن را در روز روشن در خانه در تلویزیون بزرگ ببینم. بنابراین آنچه عوض شده این است که اکنون مخاطبان کنترل توزیع را در دست دارند و آنچه را میخواهند ببینند انتخاب میکنند، زمان دیدن آن را هم انتخاب میکنند، که برای آنان که در هالیوود کار میکنند خیلی خطرناک است. میگویم در گذشته هر اقلیت قومی در آمریکا از این گله کرده که هالیوود به اندازه کافی به داستانهای زندگی آنها نمیپردازد و فرصتهای شغلی هم برای آنها به حد لازم و عادلانه وجود ندارد و به تدریج هر یک از این اقلیتها توانستند جایی برای خود در هالیوود پیدا کنند. و حالا خاورمیانه تباران و از جمله ایرانی تباران میخواهند بدانند که آیا جایی برای آنها در هالیوود هست یا مثلا در سریال های تلویزیونی کمدی در آمریکا.
Well, there's good news and there's bad news. The good news is that there's more opportunity for more channels and more shows and more everything. The bad news is that the audiences are being fragmented, so they're becoming more of a niche audience.
راب لانگ میگوید هم خبرهای خوب هست و هم خبرهای بد. خبر خوب این است که فرصت‌ها از قبل بیشتر شده. تعداد برنامه‌ها رو به افزایش است. تعداد کانال‌ها بیشتر شده و همه چیزهای دیگر از این قبیل. خبر بد این است که مخاطبان بیشتر و بیشتر تکه تکه می شوند و در نتیجه هر برنامه‌ای مخاطب خاص خود را پیدا می کند. بنابراین احتمالاً سریال های کمدی درباره ایرانی ها ساخته خواهد شد، همینطور فیلم های پرحادثه و ماجرا، اکشن و فیلم های پلیسی، ولی کوچک خواهند بود و فقط کسانی که علاقمند هستند تماشاگر آن خواهند بود، نه مخاطب عام. رسانه های همگانی که قبلا موجود بود دارند کوچکتر و کوچکتر می شوند، چون این چیز دیگر وجود ندارد.
The big mass media that used to exist, the big networks, they're just getting smaller and smaller. They don't exist anymore.
میگویم مثلا صحبت بر سر این بود که کتاب فانی این فارسی یا فارسیش خنده داره ممکن است به یک سریال کمدی تلویزیونی تبدیل بشود.
Yeah, funny in Farsi. Well, that's always a chance. I mean, they made a pilot, funny in Farsi, and for a whole bunch of reasons, it didn't quite work. You know, that's the media business. You never know what's going to be a hit or not.
Rob Long میگوید بله، همیشه این گونه احتمال ها هست. مثلا یک نمونه اولیه فانی این فارسی ساخته شد و به دلایل متعددی موفق نبود، ولی کار در رسانه همین است. هیچ وقت نمی شود اطمینان داشت کدام تیر به هدف می خورد یا نمی خورد. فکر می کنم مشکل فانی این فارسی این بود که مخاطب در چند مرحله باید خودش را با مفروضات فرهنگی داستان وقف می داد. مخاطب باید یادش می ماند که داستان دارد در دهه 70 اتفاق می افتد، یعنی نزدیک به 30 سال پیش، در خانواده ایرانی که تازه به لس آنجلس آمده بود، و این کار را برای این کمدی خیلی پیچیده می کرد. ولی شک ندارم یک سریال تلویزیونی کمدی از این نوع بالاخره ساخته خواهد شد.
It was too complicated for a comedy. But I have no doubt that it'll come back again. Something like that will come back.
به راب لانگ میگویم هالیوود همچنین در گذشته متهم شده که هر وقت هم توجهی به اقلیت ها میکند ابتدا آنها را در نقش های کمدی یا دست دوم و فرمانبر جای میدهد. میپرسم وضع اکنون به همان منوال است یا چیزی عوض شده؟
Well, I think it's changing because I think the audiences are getting smaller. So when it's a big audience and you're going for this giant, when you need 30 million people.
راب لانگ پاسخ میدهد من فکر میکنم دارد عوض میشود، به خاطر اینکه به نظر من تعداد تماشاگران هر فیلم یا برنامه دارد کمتر میشود. وقتی رسانه بزرگ باشد یک کمدی نیاز به 30 میلیون تماشاگر دارد. در نتیجه تهیه کننده به دنبال کوچکترین مخرج مشترک و راحت ترین انتخاب می گردد. ولی اگر هدف جلب تنها 1 یا 2 میلیون تماشاگر باشد، کار آسان تر می شود. بدی کار این است که در چنین شرایطی تماشاگران زیادی را نمی توان جذب کرد. خوبی کار در اینجاست که فرصت برای روایت داستان بهتری فراهم می شود.
The downside is you don't get the big audience. The upside is that you maybe tell a better story.
به راب لانگ میگویم همانطور که میدانید در 2 دهه گذشته فیلم های ایرانی بیشتر و بیشتر توجه ناقدان هنری و سینما را در غرب جلب کردند. معنی این تحول برای هالیوود چیست؟
Well, you know, Hollywood has this it's like a giant Hoover. You know, it wants to find the talent around the world and bring them to Los Angeles and have them make movies here.
راب لانگ در پاسخ میگوید هالیوود مثل یک جاروبرقی غول پیکر است، به دنبال استعدادها در گوشه و کنار جهان است، برای اینکه جذبشان کند به لس آنجلس بیاورد تا در آنجا فیلم بسازند. بنابراین نمایندگان هالیوود به بازار فیلم و جشنواره‌های فیلم در کشورهای مختلف میروند و میبینند که فیلم‌های ایرانی خیلی خوبند و به دنبال بعضی کارگردان‌ها میروند و به آنها میگویند فیلمی هم برای هالیوود بسازید. مثل ماجرایی که برای آنگلی کارگردان با استعداد چینی اتفاق افتاد و این همان روند جا افتادن در هالیوود است. اگر کسی بتواند داستانی را خوب از طریق فیلم روایت کند، لس آنجلسی ها مایلند با او وارد گفتگو شوند. این فوت و فن کار است. این که آیا کارگردانان ایرانی می خواهند چنین کاری کنند یا نه پرسشی است جداگانه. الان فکر میکنم خیلی از کارگردانان ایرانی یا برزیلی علاقمند نیستند که فیلم‌های هالیوودی بسازند و از اینکه می‌توانند داستان‌هایی را که می‌خواهند در فیلم‌هایشان روایت کنند راضی هستند.
That's a separate question. Now I feel like there are a lot of directors who work in like Iranian filmmakers or Brazilian filmmakers who have no interest in making a big Hollywood movie. They're happy making their doing the stories that they're telling.
با گفتگو با رابلانک پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب پیک فرهنگ آخرین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا بود. با شما خدافظی میکنم. با فرینه آسمی باشید. خبرهای این ساعت رو میشنوید و باز هم با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی.